اما اجازه بدید که ما بیایم یک نمونه از روش استفاده از تفکر واگرا رو با همدیگه کار بکنیم و ببینیم که چجوری ازش میشه به نتایج جدیدی رسید. گفتیم که شاخه‌های مختلف دانش ابزارهای ما هستن که در اون جعبه ابزار میذاریم. چند تا از اون ابزارهایی که اگر شما بخواید دید بسیار کلان پیدا بکنید من حتما توصیه میکنم، یکیش تاریخه، یکیش دونستن جغرافیاست و یکیش اقلیم شناسیه. برای اینکه اقلیم جنبه سیال جغرافیاست که در عصر ما به شدت دستخوش تحول تلاطمه و ما اگه بخوایم آینده رو پیش بینی بکنیم حتما باید یه مقداری از اقلیم اطلاع داشته باشیم. حالا اجازه بدید با این ابزارا ببینیم که راجع به یه مسئله‌ای به نام اقتصاد چجوری میتونیم فکر بکنیم و به چه نتایجی میرسیم. آدم اسمیت متفکری هستش که کتاب ثروت ملل رو نوشته و در حقیقت یکی از مهمترین متفکران سرمایه‌داری به حساب میاد و همه شکوفایی اقتصادی و رشد اقتصادی بعد از انقلاب صنعتی رو تا حدود بسیار بسیار زیادی به نظرات اقتصادی آدم اسمیت نسبت میدن. مهمترین چیزایی که آدم اسمیت روش تاکید کرد این بود که ما در زنجیره اقتصادی باید تکیه‌مون رو بذاریم روی نفع شخصی افراد. جمله مشهورش که حالا من به مضمون نقل میکنم اینه که ما نونمون و نون شبمون رو به خیرخواهی و ایثار نونوا در حقیقت واگذار نکردیم، بلکه نونوا بعد از تولید نون نفع شخصی ببره و همینجور قصاب و همه اصناف دیگه در جامعه. نکته مهم دیگه‌ای که آدم اسمیت یادآوری کرد این بود که شما وقتی که پول در میارید، یک کسب و کاری دارید، برخلاف زمانهای گذشته که می اومدن این پول رو پسنداز می کردن، تبدیل به طلا و نقره می کردن، زر و سیم و می ذاشتن تو کوزه و روش ترشی می ریختن و قایم می کردن تو زیر زمین یا یه جوری پسندازش می کردن بالاخره، آدم اسمیت گفت شما باید این پول رو، این درآمد رو برگردونید به کار تولید، یعنی بزنید تو کارتون و کسب و کارتون رو گسترش بدید. حالا کارگر بیشتری بگیرید، مواد اولیه بیشتری طراحی بکنید، کارگاه رو بزرگتر بکنید، به هر شکلی شده باید این رو گسترش بدید. نکته درخشان دیگه ای که آدم اسمیت به ما یادآوری کرد این بود که کارا باید تخصصی بشن و مثالی هم که زد گفت اگه شما یه کارخونه میخسازی حتی دارید، اون کسایی که میخ تولید میکنن، اون کارگرا باید اونقدر تخصصی بشه که یه نفر رو داشته باشید که نوک میخا رو تیز میکنه و یه کس دیگه باشه که اون ته میخا رو پخ میکنه و پهنشون میکنه و این دو نفر نمیتونن یکی باشن و کارایی به شدت زیاد میشه وقتی که شما تخصصی سازی کنید. و نکته دیگه که یادآوری کردیم بود که ما بعد موانع تولید رو از سر راه برداریم و بیشتر از توزیع روی تولید متمرکز بشیم. در حقیقت این میشه مفهوم سرمایه‌داری و گردش سرمایه. پولی که در میاری به کسب و کارت برمیگردونی و این باعث میشه که تولید بیشتر بشه و همینجور درآمد به صورت تصاعدی بالا میره. معمولاً هم افراد فکر میکنن که آدم اسمیت نقطه مقابل و آنتیتز کمونیسم و مارکسیسم هستش. و هر وقت که آدم میخواد یه دوگانه رو تصور کنه، دوگانه مارکس و آدم اسمیت رو تصور میکنه. اما جالبه که آدم اسمیت کتاب ثروت ملل رو در سال 1776 نوشته و مانیفست کمونیسم مارکس مال سال 1848. یعنی این دوتا اصلا همزمان نیستن. بنابراین اون عقاید نبوغامیزی که آدم اسمیت مطرح کرد اصلا در پاسخ به مارکس نیست. شاید مارکس در پاسخ به آدم اسمیت نظراتش رو مطرح کرده باشه. اما سوال اصلی اینه در زمانی که آدم اسمیت نظراتش رو مطرح کرد چه چیز انقلابی در حرفاش وجود داشت؟ حرفای آدم اسمیت آنتیتز چه روند اقتصادی بود؟ نظم اقتصادی جهانی که آدم اسمیت دید، مشاهده کرد، نقد کرد و بعد براش تئوری داد که تغییر باید بکنه، چه نظم اقتصادی بود؟ این چیزی که ما باید بشناسیم. آدم اسمیت همونجور که گفتم اینجا جایی که از ابزار تاریخ باید استفاده کرد. در سال 1776 زمانی که کتابش رو مینوشت امپراتوری بریتانیا به اوج قدرت خودش رسیده بود و کمی هم از اون قله نزول کرده بود. یعنی درست زمانیه که جنگ‌های استقلال آمریکا داره اتفاق میفته، درست زمانیه که امپراتوری بریتانیا در اوج قدرته و یک ارز واحد به اون دنیای زیر سلطه انگلستان دیکته کرده و یک قانون واحد وجود داره. دریانوردی نسبتاً ساده شده، کشتی‌ها بین مستعمرات بریتانیا خیلی راحت رفت آمد می‌کنن، یک قانون حاکمه و مسئله توزیع در واقع حل شده. مسئله پول واحدم حل شده. و این برای دنیا چیز جدیدیه، اتفاقی نیستش که در همه طول تاریخ وجود داشته باشه. در واقع اگه ما بخوایم جهان قبل از آدم اسمیت رو بشناسیم، باید یه واژه‌ای رو بشناسیم به نام مرکانتیلیسم یا بازرگان سالاری. پیش از آدم اسمیت هم مالکیت شخصی رو به رسمیت می‌شمردن. کمونیست و مارکسیست نبودن. در حقیقت نسخه دیگه از سرمایه‌داری داشتن که بهش می‌گفتن مرکانتیلیسم. در مرکانتیلیسم شما سعی می‌کنی که صادراتت رو به حد اکثر برسونی و وارداتت رو حتی الامکان کم بکنی، یعنی در حقیقت تجارت آزاد رو قبول نداری، سعی میکنی که صادرات خودت از همه بیشتر باشه. مرکانتیلیسم مخصوص جهانیه که در اون توزیع گلوگاه قضیه است. توزیع بسیار مشکله، دریانوردی بسیار مشکله، راه‌های دریایی پر از دزد دریاییه و ناامنه، همونجوری که این ضرب المثل ما در فارسی داریم که وقتی یه نفر ناراحته بهش میگن مگه کشتیات غرق شده. و راه‌های زمینی هم پر از راهزنه. چیزی به نام یک اتحادیه وجود نداره. هنوز یک امپراتوری مثل انگلستان مسیرهای دریایی رو یکسان و یکی نکرده و به همدیگه پیوند نزده. در مسیر خشکی هم راهزن‌ها هستن، کشورهای متعددی هستن که تضاد منافع دارن و عبور از همه اینها بسیار مشکله. بنابراین شاید بهترین نمود و نماد از مرکانتیلیسم دنیای قبل از آدم اسمیت شخصی باشه به نام مارکوپولو، که یک آدم یگانه‌ای بود، یک آدم منحصر به فردی بود که از ونیز سفر کرد به دربار چین و همه این کشورها رو تونست پشت سر بذاره و این سفر درش دو نسل از یک خانواده تاجر شرکت کردن، یعنی یک سفر 20 ساله بود، زندگیشون بود، فقط بیزنسشون نبود. سفر بسیار خطرناکی بود و آدم بسیار منحصر به فرد و نادری بود، به طوری که وقتی برگشت و داستاناشو تعریف کرد معروف شد به یه آدم خیالباف و دروغگو. یعنی اونقدر این اتفاق نادر بود کسی به همه این کشورها سر بزنه، همه این فرهنگ‌ها و همه این سنت‌ها رو تجربه بکنه که اصلا حرفشو باور نکردن. بنابراین اگر یک نفر رو بخوایم از اون دنیای پیش از آدم اسمیت به عنوان نماد بشناسیم، اون فرد کسی نیست به جز مارکوپولو. بازرگانا آدمای خاصی ان، منحصر به فردی ان و اینجا توزیع مهمه. یعنی در حقیقت در جهان مارکوپولو بازرگان کسیه که چندین زبان بلده، بازرگان کسیه که در حقیقت یک نوع دیپلمات هم هستش و اجازه عبور داره، برای اینکه همه نمیتونن از همه این مرزهای خطرناک و راههای خطرناک عبور بکنن و از هر کشوری که عبور میکنه اون دولت، اون پادشاه یک گاردی رو هم بهش اختصاص میده که به سلامت بگذره. در چنین دنیایی تخصصی سازی اونچنان مفهوم نداره، برای اینکه تولید خطرناکه. شما اگه همه زحمتتون رو روی یک محصول بکشید، به دلیل اینکه ریسک بالا هستش ممکنه اون محصول ناپدید و نابود بشه. بنابراین شما باید آچار فرانسه باشید. برخلاف جهان آدم اسمیت که مشکل توزیع حل شده، در جهانی که شما مشکل توزیع دارید نمیتونید روی یک محصول تمرکز بکنید. و چون باز ریسک بالا هست، کلیدواژه ریسکه، چون خطر بالا هست از همه جهت، شما نمیتونید همه سرمایه، همه پولی که به دست آوردید درآمدتون رو برگردونید تو کسب و کار و یک کسب و کار رو گسترش بدید. فرض کنید اگر 1000 جریب گندم کاشتید، درآمد این رو نمیتونید در سال بعد تبدیل کنید به 2000 جریب گندم. شاید در سال بعد به دلیل طوفان ها و به دلیل بی‌ثباتی اقلیمی گندم اتفاقا جواب نده و شما باید یک کار دیگه بکنید. از اون طرف میبینید که در دنیای سنتی در تقریبا همه جا خانواده ها بسیاری از کارها رو خودشون انجام میدادن. بسیاری از غذاها رو نمکسود یا خشک میکردن برای فصولی از سال. پارچه رو خودشون میبافتن. حتی بسیاری از نجاری ها و ابزارهای منزل خودشون تعمیر میکردن یا خودشون میساختن. یعنی همه تا حدود زیادی آچار فرانسه بودن. این جهانی بود که کارگر درش ارزون بود. جهان قبل از آدم اسمیت. زمین‌ها بسیار بزرگ بودند و متعلق به ارباب‌ها بودند و زمین تکه تکه نشده بود. همونجور که گفتم راه‌ها ناامن بود، ارز واحدی وجود نداشت و پول ملی کشورها بسیار نوسان داشت و کشورها با همدیگه متخاصم بودند و هنوز یک امپراتوری خیلی وسیعی مثل انگلستان ایجاد نشده بود. بنابراین در چنین جهانی منطقی بود که شما سعی بکنی که صادراتت رو به حد اکثر برسونی و وارداتت رو کم بکنی. بنابراین میبینیم که عقاید آدم اسمیت مخصوص جهانی بود که این مشکلات همه حل شده بود. و مثل یک فرمول ریاضی نیستش که یک قانون جهانشمول، فرازمانی و فرامکانی باشه که وقتی شما به این رسیدی و این مسئله را حل کردی، دیگه به نقاط قبلی تاریخ بر نگردی. شبیه اختراع ماشین نیستش که وقتی ماشین اختراع شد، دیگه گاری و اسب کنار بره. یکی از کتابایی که خیلی خوب اون دنیای پیش از آدام اسمیت رو توضیح میده، جهان مارکوپولو رو توضیح میده، کتابی به نام جاده‌های ابریشم از پیتر فرانکوپان که به جنگ روی اسامی جنگ‌ها و پادشاه‌ها تمرکز بکنه، زندگی روزمره و در حقیقت مسیرهای تجاری تمام طول تاریخ رو توضیح میده. راه‌هایی که زمانی ازش برده عبور کرده، زمانی نمک، زمانی ابریشم، زمانی نفت و زمانی هم طاعون. خب، حالا با دونستن همه اینها، با دونستن تاریخ، با مقایسه اقتصاد آدام اسمیتی با اقتصاد سرمایه‌داری پیش از آدام اسمیت، ما می‌خوایم به چه نتیجه‌ای برسیم؟ می‌خوایم ببینیم دنیای کنونی ما چه وضعیتی داره؟ آیا از نظر کاهش ریسک، رفع ریسک شبیه دنیای آدام اسمیت یا برگشته به دنیاهای قبلی؟ مدتی بیش از یه سال که ما با یک پندمی جهانی روبرو هستیم که زنجیره تأمین کالاها رو در بسیاری از کشورها خابوند، باعث شد که کشتی‌های قارپیما در سواحل زمینگیر بشن، باعث شد که مرزها بسته بشه و تجارت رو به شکل جدی دچار مشکل کرد و اثراتش هنوزم ادامه داره و هر کشوری که دوباره وارد یک قرنطینه میشه یا در حقیقت مجبور میشه که کسب و کارها رو ببنده، دوباره یک اخلالی در زنجیره تامین کالا به وجود میاد، همینطور که الان در مورد هندوستان داره اتفاق میفته. چه کسی زمانی فکرشو میکرد که دو تا کشوری که در حقیقت تمایز خیلی زیادی با هم دیگه ندارن و به شدت متحدان نزدیکی هستن و مرز مشترک عظیمی دارن، مثل کانادا و آمریکا، مرزاشون رو به روی هم دیگه ببندن؟ بنابراین از دید همه‌گیری شناسی ما میبینیم که این دنیا به شدت غیر قابل پیش بینی شده و اون کلید واژه ریسک در دنیای کنونی ما بالا رفته. باز اگه کسی اطلاعات اقلیم شناسی به دست بیاره، میدونه که به شدت اقلیم بی‌ثبات شده. همین مدتی پیش بود که طوفان و ریگ روان باعث شد که یک کشتی باری بزرگ در کانال سوئز منحرف بشه و کانال سوئز رو ببنده و هر روزی که این مسیر تجاری، این میونبر تجاری بزرگ و بسیار مهم دنیا بسته میموند، 10 میلیارد دلار خسارت ایجاد میکرد و چیزی حدود 500 تا کشتی در هر دو طرف این آبراهه معطل و منتظر شده بودند. و اینا اتفاقایی نیستش که فقط یک بار بیفته و احتمالش در آینده به دلیل اینکه ارتباط داره با تغییرات اقلیمی، بی‌ثباتی اقلیمی، طوفان‌ها، خشکسالی‌ها، امکان تکرارش زیاده. از طرفی ما دوباره داریم شرایط جنگ سرد رو تجربه می‌کنیم. کشورها دوباره وارد تخاصم با هم دیگه شدن که این هم یک پروسه معمولی هستش که بعد از پاندمی‌ها اتفاق می‌افته. دلیلی وجود داشت که در قرون وسطا قحطی، جنگ، طاعون رو کنار هم دیگه می‌ذاشتن. بنابراین وقتی ارتباط سیاسی کشورها با هم دیگه دچار تلاطم میشه، وقتی احتمال یه جنگ سرد دیگه به وجود میاد، اولین چیزی که ضربه می‌خوره زنجیره توزیع هستش و ریسک توزیع بالا میره. بنابراین دوباره ما باید روی توزیع تمرکز بکنیم. اگر در کسب و کاری هستیم که به صورت اینترنتی میتونه انجام بشه، باید بخش زیادی از انرژیمون رو بذاریم روی توزیع. اتفاقا باید وبسایتمون رو بسازیم. اتفاقا باید حضورمون رو در شبکه‌های اجتماعی تقویت بکنیم. و برخلاف امنیت نسبی که جهان بعد از آدام اسمیت پیدا کرده بود و میشد روی تولید یک محصول تمرکز کرد، شاید لازم باشه که ما محصولاتمون رو متنوع کنیم، یک کمی آچار فرانسه باشیم و روی یک موضوع تمرکز کامل نمیتونیم داشته باشیم. همین جور به دلیل اینکه ریسک یک تولید بالا رفته، ممکنه ما بخشی از درآمدمون رو نتونیم به پروسه کسب و کار برگردونیم، بلکه لازم باشه که پسنداز بکنیم. در یک کلام، به قول رابرت کاپلان، تحلیلگر جغرافیای سیاسی، ما از جهات بسیاری به دنیای مارکوپولو برگشتیم و این فقط از جنبه سیاسی نیستش، بلکه مهمترین اثرش رو در اقتصاد و در کسب و کارها میذاره. و وقتی ما ابزارهای شناختمون رو دایورسیفای کردیم، با چند وسیله تونستیم شناخت به دست بیاریم، مثل تاریخ، مثل اقلیم شناسی، مثل همه‌گیری شناسی و مثل ابزار جغرافیای سیاسی، اون وقت میتونیم ببینیم که از بین همه آینده هایی که در زمان ما برای دنیا محتمل هستش، کدوما احتمالات واقع بینانه تری هستن و میتونیم در حقیقت شانس بقای خودمون رو در یک چنین دنیایی بالا ببریم. و در حقیقت دیگه به این ترتیب ما تخم مرغ هامون رو در یک سبد قرار نمیدیم. باز برگردیم به همون اسلاید اول عنوان این مبحث که تفکر واگرا بود. این مجسمه که دو صورت داره، یکی جوان و یکی پیر، که یکی به گذشته و یکی به آینده نگاه میکنه و نماد یکی از خدایان روم هست به نام جنوس، همون کسی که اسم اولین ماه سال ازش میاد، جنیوری، و در حقیقت خدای آغاز انجام کارها بود و خدای تمدن ساز بود. میتونیم به این جمله فکر بکنیم که یک زاویه دید مثل هیچ هستش. دونستن یک شغل، یک حرفه، یک تخصص مثل هیچ هستش. و همه چیز از حداقل دو زاویه دید شروع میشه. و باز میتونیم به عنوان نماد به همون ابزار اصلی که همیشه در اختیار ما بوده و مغز ما رو توسعه داده فکر بکنیم. یعنی دستمون که شاید یه جورایی نماد تفکر واگرا هم باشه. تفکری که ابزار میسازه، ابزاری که قوه تخیل و خلاقیت رو رشد میده و قوه خلاقیتی که باز برمیگرده و ابزارهای ما رو توانمندتر میکنه.